أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون رسیدیم. در رابطه با استثناءش دیروز صحبت کردیم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات رو هم سابقا در بحث از سوره عصر به طور مفصل در رابطه باهاش هرچی بلد بودیم گفتیم. اما در باره تعبیر فلهم اجر غیر ممنون، اول اشاره کنم این آیه دقیقاً به همین شکل در سوره فصلت آیه 8 تکرار شده و معمول مفسرین البته به این نکته اشاره ندارند. یه نفر از مفسرین که من دیدم البته به این مطلب تنبه داده بود، تقریبا هم حرفایی که ذیل آیات زدن، ذیل این مبحث زدن مشابهه. نکته خاصی هم در رابطه با این فراز در عبارات مفسرین بزرگوار نیست. حالا ما مطابق قاعده خودمون که با لغت مسیر رو شروع میکنیم پیش میریم، حالا نکاتی اگه احیاناً به ذهنمون رسید اشاره میکنیم. اولین لغتی که در اینجا بسیار مورد بحثه لغت من است. من دارای معانی بسیار مختلفی است در زبان عربی. مرحوم آقای مصطفی که علاقه داره همه رو به یک معنا برگردونه، ایشون همه رو به نعمت دادن، اعطاء و نعمه معنا میکنه. البته ابو هلال عسکری در فروغ اللغه ایشون فرق گذاشته بین نعمت و منت. گفته منت عبارت است از یک نعمت مقتوع، نعمت معین، یک قطعه ای از منت، قطعه ای از نعمت، نعمت مشخص معین خاص. اما نعمت علل اطلاق از این حیث خب طبیعتا لغت نعمت به نسبه به لغت منت میشه اعم. اما از یه جهت دیگری هم باز لغت منت اخسته و اون این که برخی گفتند منت به معنای نعمت دادنیست بدون این که انسان به دنبال جزا باشه. شما گاهی نعمت به کسی میدید منتظرید که در ازاش چیزی بگیرید، اما منت اون نعمتی است که انسان به دیگری میدهد و انتظار اینکه چیزی در مقابل او به دست بیاره نداره. به همین جهت نام مبارک خداوند منانه. منان یعنی خداوند نعمت میده در حالی که هیچ چشم داشتی نداره، هیچ مطالبهی تقاضای جزایی نداره. خب یه نکته ای که توجه بکنیم، از این دو حیث پس منت اخست از نعمت میشه، منه به نسبه به انعمه متفاوت میشه. اما منت که معنای دومی هم داره و اون این که ما نعمت دادن خودمون رو اظهار کنیم، اون ایست که ما الان از لغت منت میفهمیم اینه. در لغت عرب معنای اولیه منت اونه که فقط نعمت به کسی بدید، مثل لغت منان. منان اونی کسی که نعمت میده. اما یه معنای دومی هم هست که اتفاقا در قرآن هم مورد استعمال و استعمال شده، و اون که نعمت رو بدید و او رو ابراز کنید، تو چش طرف بکنید، اونی که ما امروز میگیم آقا منت گذاشت سرش. یعنی یه نعمتی رو میده و این نعمت رو تو چش طرف مقابل هم میکنه، ابراز میکنه، اظهار میکنه. پس میتونیم بگیم دو معنای اصلی برای این لغت هست. یکی معنای نعمت دادن، دومی ابراز و اظهار نعمت دادن. یعنی این که وقتی من به شما نعمتی رو میدم تو چشتون بیارم، بهتون اظهارش کنم که آقا یادت باشه ها من یه همچین کاری در حق تو کردم. قبل از این که حالا مستعملون فیهاش رو ببینیم در قرآن و موارد استعمالش رو، یه لغت دیگه داریم به نام من، که همون من وزنیست که عرب هم میگن. اون لغت اصلا ظاهرن از این نیست و یک لغت سریانیست، از زبان سریانی وارد عربی شده، بعدن وارد فارسی هم شده که من تبریز و من جاهای مختلف، یعنی یه چیزی که مربوط به وزنه. خب در استعمال اون منه به معنای نعمت دادن، نه به معنای اظهار کردن، یعنی معنایی که میگیم نعمت بی دریغ، نعمت بی مطالبه به کسی دادن. آیاتش مثلا فرض کنید که میگه حازا عطا اونا، در داستانیست خطاب به پیامبران، به یکی از پیامبران میگه این عطا ماست، به سلیمان نبیست. حازا عطا اونا امنون او امسک به غیر حساب. اینقدر به سلیمان داده بودند، بهش گفت به هر کی میخوایی بده بی حساب، به هر کی هم میخوایی نده بازم بی حساب. یعنی عطا الهی اینجا نیست که منت بذار سرشون، نعمت بده. فمنون او امسک، میخوایی بده میخوایی نده، اختیارش با خودت. یا در آیه دیگه ای که به این صورت معمول مفسرین معنا کردن، ولو به معنای اظهار هم توش گرفتن بعضی ها، ولی مترجمینی که دقیق تر معنا کردن همین معنا درسته. لا تمنون تستکثر، میگه نبخش برای این که زیاد بشه. لا تمنون یعنی نعمت به دیگران نده بدین امید که این نعمت زیاد شه. گفتش طرف گفت کاسه آنجا رود که قدح بازاید، اینجوری نکن. اینجور نباشه که اگه به یه کسی یه چیزی، یه پولی یا حالا یه هدیهی میدی، چشم انتظار این باشی که طرف در مقابلش یه چیزی بده. لا تمنون تستکثر، نبخش. این به معنی منت گذاشتن فارسی، یعنی اظهار کردن و ابراز کردن نیست. نبخش، نعمت نده در حالی که طلب میکنی کسرت را، طلب میکنی زیادت را، باز به این معناست. یا در آیه دیگه قد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. این من الله نه این که تو چششون کرد، یعنی نعمت میشون داد، باز معنا به معنای اظهار نیست، اصل بخشیدن نعمته. و ولی باز اون دو قید را میشه توش لحاظ کرد. یک نعمت بدون چشم داشته، یعنی بدون این که در ازاش جزایی بخواد، و دوم هم نعمت مقطوع معین مشخص اندازه داریست. اونم چیه؟ اینی که من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسه بر خودش، یا در داستان دیگهی حضرت یوسف میگه قال انا یوسف، من یوسفم، و هازا اخی قد من الله علینا، خدا به ما نعمت داده، نه اینکه خدا بر ما منت گذاشته به این معنا که تو چشمون کرده. اینها موارد استعمالی است که منت طبیعتا مثبته، نعمت دادن. اما اون جایی که طرف ابراز میکنه، اظهار میکنه، به چشم در میاره که منفی میشه، هم در قرآن موارد استعمال داره. مثلا در آیه شریفه فرموده که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، شما صدقاتتون رو با منت گذاشتن سر مردم باطل نکنید، با اذیت کردنشون باطل نکنید. صدقات مستحبه میتونه باشه، به کسی اسم خواهید محبتی بهش بکنید، یه چیزی بهش میدید، اما چپ میده یاش یادت به به عجب پیرنی، عجب کتی، عجب مثلا دوچرخه، یه چش یارو میکنه که آقا یعنی بدون خلاصه ما این کار کردیم. یا در آیه دیگه ای که باز اصل دینداریست میفرماید یمنون علیک اسلام هم، این کفار میان هی به تو پیامبر میگن ما مسلمون شدیم به خاطر تو، منت میذارن بر تو پیامبر اسلام آوردنشون. خب این بسیارم مهمه ها، من در تاریخ انقلاب خودمونم بوده و امام خیلی روی این مسئله حساسن، یعنی خاطراتی که از امام نقل شده جالبه تو این داستان که این مدن به امام گفتن آقا این به خاطر شما اینقدر زندان رفته، این به خاطر شما آزار میده. امام برای که از اول دندون طمع اینا رو بکنن میگفتن به همه، میگفتن اگه به خاطر من رفته بی خود رفته، اگه به خدا رفته من چه، یعنی تکلیف از اول معلوم بشه، اگه به خاطر من رفته زندان کتک خورده شهید داده، اصلا اشتباه کرده که این کار کرده، من کیم که بخوای به خاطر من کار بکن، اگه به خدا کرده چرا من نه تو سر من بزنید. این قصه این منافات نداره با تشکران، با تشویقان، منت نباید بذارن. این خلاصه میگه یمنون علیک اسلام هم، زمان پیغمبرم بوده ای بدن گفتن بیان بر ما به خاطر تو اسلام آوردیم، خلاصه عوام رو باید داشته باشی، یعنی اسلام آوردن که همه یک نعمتی بوده پیامبر که اظهارش میکردن. خدا میگه که قول لا تمنوا علی اسلامکم، بگو اسلامتون رو بر من منت نذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم، خدا بر شما نعمت داده که شما رو هدایت کرده. که این یمن علیکم میتونه به معنای این خدا منت به گردن شما گذاشته، میتونه به معنای اون اولی باشه، یعنی خدا نعمت داده بهتون، اما دیگه حالا خدا بخواد تو چشتون در بیاره نه. یا در آیه دیگه ای الذین ينفقون اموالکم فی سبیل الله اموالهم، کسایی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، بعدش دنبالش من و عزایی رو اتباع نمی کنن، دنبالش نمیارن. این خوبه، کمک میکنید چنان نکردید اصلا یادتون بره، بلا یک قرون به یک کسی میدی تا آخر عمر خواهی هی تو چشش بکنی که من این کار کردم، این همون ابطال صدقات بالمن والعزا. خب این داستان حالا سب کن وارد معقولات نشد. اما خود لغت من که در قرآن آمده با تشدید منم، اون هم به معنای نعمته. البته بسیار مفسرین در رابطه باهاش حرف دارن. در کدوم آیه؟ در من و سلوا، در داستان حضرت موسی، وقتی بنی اسرائیل آمدن در صحرای سینا و در اونجا گم شدند. حالا گفتن 40 سال کمتر بیشتر و اونجا نمیدونستن کجا برن. خداوند به اونها التافی کرد، یکی این که و زللنا علیکم الغمام، بر اونها یه ابرای فرستاد که اونها از اون آفتاب سوزان در امان باشن، یعنی روشون ابر می آمد. خب این خیلی نعمت بزرگیست، به خصوص تو صحرا. و انزلنا علیکم المن و السلوى، و براتونم من و سلوا فرستادیم. این من از نظر لغوی از همه ریشه خودمونه. مرحوم آقای مصطفی ایشون صاف میگه من یعنی نعمت، یعنی نعمت فرستادیم، هیچ قیدی هم نداره. اگرم اشاره به چیز خاصیست از باب انتباق، نه از باب استعمال. یعنی نمیخواد بگه که اسم چیز خاصی منه. میگه نعمت فرستادیم. خب طبیعتا نعمت فرستادیم مثلا چی بوده؟ مستاقش پلوه، مستاقش کبابه، مستاقش هم حالا هرچی بوده. ایشون میگه من پس به معنای نعمت، از همین معنایی که نعمت گفتیم. اما مفسرین معمولا این لغت رو گفتن من اسم یه سمقی بوده که روی درخت ها در می آمده و شیرین بوده، و این عربه ها این رو، این بنی اسرائیل این رو می خوردند. بعضی هم گفتن همون ترنجبینه. سلوار هم گفتن که بعضی ها اصله، بعضی گفتن نوعی پرنده است. در هر صورت اگر به لغت متعبد بشین، در لغت من، سخن آقای مصطفی قابل پذیرشه. اما اگه بگیم وضع خاص داره، به خصوص به چیز خاصی هم میگفتن، اونم قابل قبول انشاءالله در تفسیر خود آقای. اینجا فقط اشاره کن. همینم بگم، البته به گز عربا میگن من و سلوا، هم گزای اصفهان و اینا رو بهش میگن من و سلوا. اونم شاید به خاطر همینه که یه سمقی بوده که بالاخره گز رو از یک یاهینی گیرن و بعد درست میکنن به اینجا. یکی دیگه از لغت‌های بسیار مهم این بحث، باز دوباره خیلی مورد بحث و اختلاف آراس، لغت منونه. در آیه شریفه گفته به پیامبر که ام یقولون شاعرون، میگن این پیامبر شاعره. یتربص به ریب المنون، به نسبت او ریب منون رو انتظار میکشند. بعدش هم آیه بسیار زیبایی است، میگه قول تربص، اب نداره، شما انتظار بکشید. فانی معکم من المتربصین، ما انتظار میکشیم. یعنی تو بشین چشم انتظار، ما میشینیم چشم انتظار، ببینیم کدوم میبریم. یک رجز بسیار لطیف از نظر ادبی. خب یقولون شاعر، به پیامبر میگن شاعر. فیتربصوا به، ببخشید، نتربصوا به، اونها منتظر، تربص یعنی انتظار، انتظار میکشن چیشو؟ ریب منونشو. ریب منون یعنی چی؟ خیلی اختلافه. ریب خب یعنی شک. البته مثلا گفتن ابن عباس گفته ریب در قرآن همه جا به معنای شک، غیر اینجا که به معنای حادثه است، اتفاق. ریب یعنی اتفاق. ولی خیلی هم گفتن نه ریب یعنی همون شک. من اون یعنی باز منه هم نعمت لغتن، یعنی آنچه در آن نعمت ابراز شده است، آنچه به وسیله آن نعمت بروز پیدا کرده، ظهور پیدا کرده، هر چیزی که تجلی نعمت در او شده، نعمت در او جلوه کرده. اما معمول مفسرین اینجا گفتن منون یعنی مرگ. نتربص به ریب المنون یعنی ما انتظار میکشیم مرگ پیامبر رو، منتظرین بمیره. حالا چرا گفته شک مرگ؟ یعنی به همین جهت ابن عباس گفته بوده شک مرگ که معنی نداره، این حادثه مرگ. اما حالا گفتیم ریب به معنای شکه، یه رابطه رو توجه بکنید. مرگ پرانتزی سلبت درم توی بحثمون نداره، ولی خب نکته مهم نیست. مرگی اتفاقیست تو زندگی آدم، مشابه هم نداره و به همین جهت هم خیلی اهمیت پیدا میکنه. و اون این که اصلش مسلمه، وقتش نامعلومه. تمام اهمیتش اینه که اصلش تردید توش نیست، اما چه نمیدون. یه رو دیگه، فردا، یا 30 سال. بسیار بودیم میشتختیم، رفاقام بودن، آدمای بودن، اصلا آدم باور نمیکرده طرف رفته. یه آدمایی هم بودن ممکن بود آدم بگه اینا چقدر ضعیفن، اینا مثلا تا 90 سالم بودن. این نامعلوم بودن اتفاق مرد رو بسیار معنادار میکنه و آثار براش بار میکنه. اگه مثلا همه میدونستن آقا دقیقا 80 سال میکنه، خیلی این زندگی راحت میشد. قشنگ اولش میدونستن، بعدم میدونستن به کجا میرسه، وقتی هم یواش یواش به آخرش میرسید خب میفهمیدن. مثل اینکه شما مثلا میگن آقا حضرت عالی 2 سال تو این خونه هستی، خب آرام آرام آدم میرسه میفهمه که آخراشو دارن بیرونش میکنن، خب یواش یواش خودتو جمع میکنه. ولی اگر شما ندونی که این کی تموم میشه، این کی، این مسئله رو دارای هم زیبایی میکنه، هم ابهام، هم آثار. اولین اثرش چیه؟ اولین اثرش اینه، حالا بعضی از بزرگانی که مسئله رو در فلسفه مرگ کار کردن اینو خوب توضیح دادن، یه مثال قشنگی دارن. میگن ببینید شما اگه توی خونه هستی، یه نفر میاد به تو میگه که آقا هفته آینده شما از اینجا باید برید. خب شما یه هفته وقت دارید، تو این یه هفته شروع میکنی بارگونت رو بستن، میرسی تمام بارتو جمع بکن. اگه اومدم گفتم فردا باید بری، طبیعتا تو که نمیتونی همه چیتو جمع کنی، اون چیزایی که برات مهمه رو جمع میکنی. اگه بهت گفتن زلزله است 5 ثانیه وقت داری، اونجا چی رو برمیداری میدوی بیرون؟ خب این مال وقتی که معلومه. وقتی نامعلومه چی؟ یعنی وقتی شما احتمال داره 10 دقیقه دیگه باشه، احتمال داره 30 سال. اینجا میگن شما باید از اهم و مهم شروع کنی، یعنی اول از همه کارهایی رو شروع کنی که مهمتره. تو هم مثال خونه در نظر بگیرید، اگه شما بدونید یه هفته دیگه اینجایی، خب همه چیه جمع کنید. اگه بدونی یه روز اینجایی اساس های مهم رو جمع میکنی، اگه بدونی ده دقیقه دیگه اینجایی فقط اون دیگه واجبترین چیزات رو برمیداری. حالا اگه من به شما بگم آقا آماده باش یا ده دقیقه یا یه روز یا یه هفته، شما باید چی کار کنی؟ شما باید اول بدونی مهمترین ها رو جمع بکنی. اگه وقت قیده کردی بعد بری سراغ یه درجه دورتر، بعد بری سراغ آخری ها، چون لعل همون لحظه از راه برسه. از نظابان میبر آمد خواجه مرد. این که ما ریب المنون، تعبیر قرآن خیلی تعبیر لطیفی ها، میگه شک مرد. چرا میگه شک مرد؟ مرد که مسلمه، میگه زمانش مشکوکه، نمیدونم کیه، اما تربصش دارم. به همین جهت هم تو زندگی همون، حالا اینو نمیخواستم بحث باز کنم به این مناسبت، خودش مقدماتی داره، بحث شهید میشه. چون مرگ هر لحظه میرسه، حالا یا از اتفاقات بیرونی یا از اتفاقات درونی، تصادف ممکنه بکنی یا اینکه نه اصلا یهو سکته کنی، کسی خبر نداره. به همین جهت میگن اون مثل پنج دقیقه است، اول اون چیزایی که اوجب واجباتت انجام بده. ببین چی برات مهمترین چیزه، اون اول انجام بده، بعد برو سراغ بقیه. هر چیزی که دیگه انگار باید تو پنج دقیقه انجام بدی، بعد تو ده دقیقه، بعد تو یه روز، بعد تو یه هفته، اینجوری بده. این خلاصه به اصطلاح آخوندیش این علم تفصیلی که گرفتار یک علم اجمالی شده آثار برش باره. منبرش وقت دیگه ای، برگردیم به بحث ریب المنون. خب پس این هم در رابطه با این. البته حالا مرحوم آقای مصطفی شونم که گفتم منون رو به معنای نعمت معنا کرده، آنچه که نعمت در آن ظاهر شده. بعد میگه البته مرگ هم برای بعضی نعمت. حالا مرگ خود آدم بر خود آدم نعمت بشه، مثل امیرالمومنین که گفت فست و رب بکرد و رب بکرد، واقعا بر خودش نعمت. یا نه ممکنه مرگ دیگری بر ما نعمت باشه، یعنی ما چشم انتظاریم که زید بیمیره از شرش خلاصی، اینا منونه. پس منون یعنی آنچه که نعمت در آن ظهور پیدا می کند، آنچه نعمت در آن بروز پیدا می کند. یکی از مصادیقش مرگ. البته مرگ پیامبر برای اعراب ضد اسلام نعمت بود، بذار ریب المنون داشتن، منتظرش بودن که این اتفاق بیفته. روزگار اونجوره، ممکنه آقای بگیم ما روزگار برای ما نعمته، چون یکی از معانی منون رو دهر گرفتن، نه مستاش. پس این هم لغت منون. اما لغتی که ما باش در کار داریم لغت ممنونه. ممنون خب اسم اسم مفعوله، و از لغت ممنه اگر گرفتیم یعنی عطیه داده شده. منتها اول بحثی که وارد شدم این نکته رو گفتم، گفتم فرق ممنه و نعمت چیه. منت و نعمت، منت یعنی محدود، یعنی یک نعمت خاص، یک نعمت مقتوع، نعمت مشخص. به همین جهت آیه میگه فلهم اجر غیر ممنون، یه اجریست که نعمتش محدود نیست. نعمت غیر محدود است. این یه جور یه معنا است. اگر از معنی به معنای اصل نعمت بگیریم، ممکنم هست از معنی به معنای اظهار نعمت بگیریم، اون وقت ممنون میشه برای آنها اجریست که کسی اون اجر رو تو چششون نمی کنه، منت برشون نمیذاره. یعنی فردای قیامت این نیست که صبح به صبح بگن آه عاشق دیدی به رسیدیم، نه، این منت رو تو چشم طرف نمی کنند که بخواد کرامت او زیر سوال بره. یک معنای دیگه‌ای هم هست که بعضی از مفسرین گفتن یکی از معانی منه یعنی قطعه، من الحبل یعنی قطع الحبل، لزام حبل این تناب، لزام غیر ممنون یعنی غیر مقتوع، پاره نمیشه، این اجر ادامه داره. حالا اگر معنای منه رو به معنای قطع بگیریم، طبیعتاً این هم میتواند یکی از معانیش باشه که باشه. خب اشاره داستان چیست؟ این اجر غیر ممنون بیان دیگریست از همه آن چیزهایی که خداوند در قیامت وعده داده. بست آیه هاشو بخونیم، آیه های خوبیست، آخر ماه رمضان هم هست انشاءالله شاملمون بشه. مثلا ببینید در رابطه با بهشت میگه وعد الله المؤمنون، وعد الله المؤمنین و المؤمنات، خداوند مؤمنین و مؤمنات رو وعده داد. جناتی که تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، راجع به خود قبلها بحث کرد، و مساکن طیبه فی جنات عدن. بعد همه رو که میگه آخرش هم میگه و رضوان من الله اکبر، رضایت خداوند و اون محبت خداوند و رضوان خداوند که هر معنایی داره بهش برسیم، اون دیگه بالاتر است. در آیه دیگه دوباره وقتی توضیح این اجر غیر ممنون رو اگه میخواییم بگیم، میگه یا عباده بندگان من، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، امروز که قیامته مؤمنین نه ترس دارن نه حزن، الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، کسانی که ایمان آوردن تسلیم شدن مسلمان بودن. بعدشون میگن که ادخل الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، شما وارد بهشت بشید شادمان، خودتون و خانوادتون. اینم یه نکته ای داره که ممکنه در شفاعت فرد به نسبه به خانواده رو بشه استفاده کرد. بعد وقتی جهن بخواد بهش تا توضیح بده، میگه یطاف علیهم من ذهب، یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب، اونها دورشون با یک ظرفهایی از طلا و یک ابریقهایی یک کاسههایی از طلا غرق در نعمت طوف میشه، دورشون میگردند. و فیها بعد میگه که ببین من یه چیز کلی بگم، ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که اشتهاداری هست، هر چی هم چشت لذت میبره هست. و انتم فیها خالدون، بلا فاصله نکته دوم، چون اگه خلود نباشه، خب آدم البته اینجا ممکنه یک قصه بخوره که اینها تموم میشه. بعدم میفرماید که خلاصه این جنتیست که اورستموها، اینو ازش بردید، لکم فیها فاکهتون کثیرتون منها تحکلون، فاکهه زیادی داره، میخورید، استفاده میکنید. از این غیر ممنون و این آیاتی که گفتیم دو چیز میشه استفاده کرد. یک، اگه گفتیم ممنون یعنی غیر مقطوع، یا گفتیم منت نعمت غیر مقطوع، دو چیز میاد. چون مقطوعیت از دو حیث حاصل میشه، یک مقطوعیت از حیث عدد، یعنی به شما میگم آقا حضرت عالی بیا اینجا بشین سر ظرف بخور، اما یه پرس، دوتا نمیتونی. دو، از حیث تنوع، میگم بیا اینجا بشین بخور چلو کباب، اما چلو مرغ نمیتونی بخور. سه، محدودیت از حیث زمان، میگم آقا بیا اینجا بشین بخور فقط امروز، فردا نباش. آیه وقتی میگه نعمت غیر محدود، یعنی نه از حیث عدد، نه از حیث کیفیت، نه از حیث تنوع، نه از حیث زمان. آیات هم داره تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیون خالدین فیها، خلود رو میگه. قبلا در بحث خلود پرانتزی رو فقط اشاره کنم، یه اشارهی به بحث ملال کرده بودیم، که میگفتیم یه بحثی رو به خصوص فیلسوفان معاصر جدید غرب دارن تحت عنوان ملال. ملال یعنی این که انسان از وجود یه نعمتی خسته میشه، این حوصله سر بود. در مقابل علم، علم یعنی نبودش ما رو اذیت میکنه، ملال یعنی بودش خستمون میکنه. شما تا نداری ناراحتی که چرا نداری، وقتی داری ازش ملال میشی، ملول میشی. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. ببینید نکته جالبی هست، میگه من از حضور فرشته ها حسلم سر رفت، دیگه من یه حسلشو ندارم. اینه که تو آیه یه نکته داره، این رضوان من الله اکبر یا کل ما تشتهی الانفس، اشاره به اینم داره که میگه هی میگه جنات تجریخ، و میگه آقا هی ما چقدر نشستیم زیر این درخت، هی این جوبا اصلمو سر میره، میگه هر چی دلت میخواد عوضش کن برو بیا. بعدم چون ممکنه نفهمید میگیم رضوان من الله اکبر، اون یه چیزی بالاتر است که دیگه نمیفهمید، که اونم توش طبیعتا ملال هم نیست. خب این در رابطه پس اجران غیر ممنون. دو تا نقطه کوچک مونده. یک، لغت اجر. در رابطه با اجر نکات زیادی است، اینو اینجا صحبت نمی کنیم، بعدا میریم. فکر میکنم البته دوستانی که بحثا رو احیانا ضبط میکنن بگن اگر قبلا گفتیم در رابطه باهاش صحبت نکنیم. اجر یعنی آنچه مقابل یه عملیست، اما اجرت و اجاره رو این هاست. در آیات قرآن هم یا به صورت اجر آمده یا جزا، یا عبت استعجر هو که در داستان اومده، ان خیر من استعجر القوی الامین در داستان شعیب، دختران شعیب به حضرت موسی، یا در پیامبران ما اسالکم علیه من اجر، به مهریه میگن اللاتی آتیت اجورهن، نه اونایی که بهشون اجراشون یعنی مهریهشون رو دادی. اما سوال مهم در بحث اجر اینه که مگر ما کاری برای خدا میکنیم که خدا اجر بده یا جزا بده؟ فکر میکنم قبلا در رابطه با این مسئله صحبت کردیم، یا اینا رو باید مجاز بگیریم. گفتم دوستان نگاهی بکنن، اگه گفتیم دیگه دوباره بحثشو نکنیم. یا مجازه، این در حقیقت تشبیه شده به روابط انسانها با هم. حالا خدا گفته خدا اجرشو میده، اما کاری بر خدا نمی کنی، تو چه کار برای او کردی که او باید اجرشو بده؟ یا اینکه بگیم نه این با توجه به اینه که بالاخره درست برای او نکردی ولی به اطاعت او کردی، عملی است که او دستور شده، لازم نیست نه عمل به او برسه، همین مقدار که او گفته و تو انجام دادی این اجاره است. زمان که گفته او اینجا اگه آب بر تو نداره، بر من آب نداره، بر تو که نون داره، این معاصلش همینه. میرزا آقاسی یه جای گفته بود اینو برید اینجا رو بکنید، یارو گفته بود آقا والا بالله این قنات آب نداره، گفته اگه بر من آب نداره برسه که نون داره بکن پولتو بگید. تمام نظام خلقت در همینه، این کارای ما بر خدا آب نداره ولی بر ما نون داره. ولی به هر حال چون او دستور داده اجر صدق میکنه، جزا حالا به نوع دیگری که حالا لغت جزا رو ممکنه اون تجسم اعمال و اینها که بحثاش مفصل گفته بودیم، چون فاصله زمانی هم زیاد میشه آدم نمیدونه چیا رو مطرح شده یا چیا مطرح نشده. اما برای این دلالت با بحث هست که موقعی اگر نگفته بودیم بعدا به یک لغت دیگه که رسیدیم این بحث رو اونجا مطرح میکنیم. خب اینجا سه تا نکته کوتاه داریم. یک، لغت اجرون نکره است در مقام تعظیم، یعنی بزرگ بودن اجر. بعدی تقدیم لغت لهمه، لهم فلهم اجرون غیر ممنون، نگفته فاجرون غیر ممنون لهم. چرا؟ معمولا اهمیت داستان به تقدیم میکشه. یعنی اگر من بخواب شما بگم من برای شما آب آوردم، بستگی داره کدوم یکی از اینا مهمتر از همه باشه، او پر رنگ میشه. حالا در اصطلاح امروز زبانشناسی میگن استرس رو او میره. یه وقت بخواهم بگم آقا بدونم که سیگاری بردم من آوردم، میگم من برای شما آب آوردم. یه وقت بخواهم بگم بدون من برای زید نیوردم آن بر تو آوردم، میگم برای شما من آب آوردم. یه وقت میخوام بگم که این آب ها چیز کمی نیست، میگم آب رو بردم برای شما. اینکه کدوم رو مقدم بذاریم اول بیان بکنیم اهمیت داستان. اگه مهم اینه که بگیم فاعل چی بوده، میگم من آب رو بردم. اگه آب مهمه میگم آب رو بردم براتون، نه نون. اگه بر شما باشه میگم آقا بر شما آب آوردم، نه بر زید. اینجا میگه فلهم اجرون غیر ممنون، این اهمیتش اجر غیر ممنونش نیست، اهمیتش لهم بودنشه، مال ایناست. مهم اینه. نکته دوم، نکته آخر این که این اجر اگر اجره که باید غیر ممنون باشه، به چه معنا از غیر ممنون؟ به معنای این که منت نذارن سر آدم. فرض کن من اومدم خونه حضرت عالی کار کردم، قرارداد داشتیم که آقا من خونه شما رو رنگ بزنم 100 تومن بدی، منم رنگ زدم، حالا میخوای 100 تومن بدی که منت نذاردی؟ کار کردم پول ما بدی. لذا اگر غیر ممنون رو به این معنا گرفتیم، گفتیم غیر ممنون یعنی منت نمیذارن توش، این علل قاعده است، چون اجر اجر طبیعی که باید غیر ممنون باشه، لذا غیر توضیحی میشه. اما اگر به معنای غیر مقطوع گرفتیم یا مطلق گرفتیم، غیر محدود گرفتیم، اون نه، اون میتونه باشه، چون کار شما هر چقدر بر خدا بیارزه به اندازه نعمت بی نهایت که نمیارزه. لذا این قید اضافی مطلب توضیح میده، این نکته اضافی رو برش ایجاد میکنه. این هم نکته آخر در رابطه با من غیر ممنون. آیه شریفه بعدی فما یکذب و که بعدو بدی، که انشاءالله روز شنبه.